بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در ادامه خطبه 192 نهج البلاغه که خطبه قاصعه نام دارد، اول دو نمونه از کسانی که استکبار ورزیدند، تکبر ورزیدند و به عنوان آینه عبرت برای همه ما معرفی کردند و بعد دو نمونه را به عنوان نماد انسانهای خودساخته ای که با وجود بهره‌مندی از مقام و منزلت بالایی مثل مقام نبوت در کمال اخلاص، زهد و تواضع بودند. علیکم السلام و رحمت الله. جناب موسی و جناب هارون برادرش رو حضرت به عنوان نمونه برای ما بیان میکنه. خب قسمت اول رو دیروز خوندیم. حضرت فرمود وقتی موسی و هارون برای انذار و تبشیر به بارگاه آنچنانی فرعون رسیدند، فرعون از سر و وضع ظاهری اینها خیلی تعجب کرد. به اطرافیانش با یک حالت تمسخری گفت آیا این دو نفر با اون لباس چوپانی و اون عصای چوپانی، آیا اینها میخوان ملک و حکومت مرا حفظ کنند؟ این که نشده، شما اگر واقعا مقام و منزلتی دارید چرا از امکانات مادی برخوردار نیستید؟ با این لباسی که شما پوشیدید معلومه هیچ مقام و منزلتی در بارگاه خدا ندارید. که عرض کردیم این جملات فرعون نشان میدهد که او همه چیز را از دیدگاه دنیایی خودش داره میسنجه. حضرت در ادامه فرمود ولو اراد الله سبحانه لانبیائه حیث بعثهم، اگر خداوند اراده میکرد، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمد. لو اراد الله لانبیائه، فکر نکنید الان که انبیاء فقر دارند، با این تواضع، با این ضعف ظاهری با مردم مواجه میشن، فکر نکنید خدا نمی توانست برای اینها موقعیت بهتری فراهم کنه. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. ولو اراد الله سبحانه، اگر خداوند متعال اراده می کرد، لانبیائه حیث بعثهم، اون وقتی که اونها را فرستاد و مبعوث کرد به سمت مردم، ایفتح لهم کنوز الذهبان، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. اگر خداوند میخواست باز کند برای اینها گنجهای طلا را، ذهبان به معنای طلاست، همون ذهب، جمع ذهب میشه ذهبان، سلام علیکم و رحمت الله. اگر خداوند میخواست گنجهای طلا را برای انبیا بگشاید میتوانست. و معادن الاغیان، اگر خداوند میخواست معدنهای اقیان، اقیان به اون طلایی میگن که خالصه. یه وقت صحبت از سنگ طلاست، یعنی طلایی که باید حالا کوره بره و آماده بشه. یه وقت صحبت از شمش طلاست، شمش طلا دیگه طلای ناب و خالصه. خداوند میتوانست معدنهایی از طلای خالص و ناب را در اختیار انبیاءش قرار بده. و مغارس الجنان، مغارس به معنای محل قرص، قرص یعنی کاشتن، جنان هم از جنه به معنای باغ است. اگر خداوند میخواست میتوانست کلید باغهای سرسبز و خرم را به انبیاءش بده. و ایحشر معهم طیور السماء و وحوش الارضین، اگر خداوند میخواست میتوانست محشور کند، بفرستد همراه با انبیاء پرندگان آسمانی را، وحوش زمینی را، همه این امکانات مادی را، چه طلا باشد، چه معدن باشد، چه باغهای سرسبز باشد، چه پرندگان زینتی آسمان باشد، چه وحوش قیمتی زمینی باشد، اگر میخواست اینها را همراه با پیغمبران بفرستد، لفعل، یعنی توانایی این کار رو داشت. لو اراد الله لفعل، اگر خداوند اراده میکرد میتوانست، هیچ ضعفی در خدا راه ندارد، خدا دستش بسته نیست، ولی علتی داشت، این که خداوند این کار رو نکرد علتی داشت که حضرت بیان میکنه. ولو فعله، خب اگر خداوند انبیا را از پولدارترین افراد جامعه انتخاب میکرد، اگر خداوند انبیا را از کسانی انتخاب میکرد که دستشون به تمام امکانات دنیایی و ظاهری میرسه، تمام مقامات ظاهری رو دارند، زر و زیور عالم در دست اونهاست، خب چه اتفاقی میافتاد؟ حضرت فرمود لسقط البلا و بطل الجزا. شش تا ایراد داشت، شش تا نکته منفی در این کار بود. خدای حکیم هیچ وقت کار خلاف حکمت انجام نمیده، اما اگر این کار رو انجام میداد شش تا خلاف حکمت درش بود. اول اینکه لسقط البلا، بلا یعنی امتحان، اصلا اصل جریان امتحان مردم از بین میرفت، مردم را نمیشد آزمایش کرد، چون الان دیگه مشخص نیست چه کسی به خاطر پول و ثروت و مقام پیش ابراهیم و موسی و عیسی آمد، چه کسی به خاطر دین آمد، چه کسی برای زیبایی ظاهری اونها آمد، دیگه مشخص نیست دیگه. لسقط البلا، امتحان گرفتن از اینها مردوده، چون امتحان متوقف بر سختی هاست، ملازم با سختی هاست. اصلا وضع للمشقه، امتحان را امتحان میگویند چون انسان را به مشقت و سختی میندازه. خب اگر همه چیز راحتی بود، خدا چطور میخواست در این راحتی 100% از مردم امتحان بگیره؟ و بطل الجزا، مشکل دوم این بود که خب یه عده زیادی پیش انبیا می آمدن، شاید همه مردم به انبیا گرایش پیدا میکردن، ولی الان از کجا مشخص است کدام یک به خاطر نیت صادقانه و الهی آمده، کدام یک به خاطر نیت دنیایی آمده؟ امکان جزا دادن بر اساس نیت ها دیگه از بین میرفت. و از محلت الانباء، انباء یعنی خبر، تمام این خبرهایی که خداوند از طریق وحی به انبیاءش فرستاد، اگر کسی کار خوب کرد بهش میبرمش، اگر کسی کار بد کرد جهنم میبرمش، خبر به پیغمبرانش داد که بهش چگونه است، جهنم چگونه است، اینها رو شرح داد، وصف کرد. حضرت فرمود وز محلت الانباء، اگر انبیا دارای ثروت‌های دنیایی خیلی زیاد میشدند، دیگه این اخبار غیبی هیچ تأثیری نداشت. چرا؟ چون که وعده و وعید الهی بی اثر می شد، مردم همه گرایش پیدا می کردن به انبیا، ولی این گرایش به خاطر دنیا بود، به خاطر اون زر و زیوری بود که نزد انبیا موجود بود. ولما وجب للغابلین اجور المبتلین ولست حق المؤمنون ثواب المحسنین. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت فرمود لما وجبه، دیگر واجب نمی شد، لازم نمی شد، للغابلین، کسانی که انبیا را قبول کردند، حرف انبیا را قبول کردند، دین انبیا را قبول کردند، برای این اشخاص دیگه اجر مبتلین و امتحان شدگان دیگه در نظر گرفته نمی شد. یک اجری بهشون می دادن که تو آمدی دین فلان پیغمبر رو پذیرفتی، ولی اجر بزرگ اون است که به خاطر امتحان به کسی اجر بدن، در حالی که اینها امتحانی ندادن، چون امتحان باید با سختی همراه باشه. ولست حق المؤمنون ثواب المحسنین، کسانی که ایمان آورده بودن به انبیا به ثواب محسنین و نیکوکاران نمی رسیدن. این 5-6 موردی که حضرت می فرماد همشون اشاره به یک اصل کلی دارد. اصل آن است که انسان باید در شرایط سخت امتحان بشود، آزموده بشود، اگر در اون شرایط سخت سربلند بیرون آمد، این جایزه داره، پاداش داره. اگر کسی توانست در مسابقه دویی که بین سریع‌ترین دوندگان دنیا برگزار می شود نفر اول بشه، از بقیه پیشی بگیره او جایزه میبره، احسن بهش میگن. ولی اگر یک نفر بیاد با 4 تا بچه کوچیک مسابقه بده و از اونها ببره، یه مسابقه راحت و آسون، کسی به او جایزه ای نمیده. جایزه آنجایی است که انسان از امتحان سخت سربلند بیرون بیاد. سلام علیکم و رحمت الله. اگر انبیا همه امکانات مادی رو داشتن، مردم امتحان سختی نمیدادن، امتحان راحت میشد و در امتحان راحت جزا و ثواب به کسی داده نمیشه. و لا لزمت الاسماء و معانیها. این جمله حضرت من خوب دقت بفرمایید. فرمود ما الان صحبت از محسنین کردیم، صحبت از مؤمنین کردیم، صحبت از مقبلین کردیم، کسانی که دین انبیا را قبول میکنند. اینها هر کدام یک معنایی دارند، یک مفهومی دارند. مسلم یک معنایی دارد، مؤمن یک معنایی دارد، مخلص، مطیع، همه اینها معانی خاص خودشون رو دارند. در حالی که اگر مردم به خاطر پول و پله به انبیا ایمان می آوردن، همه این اسما معانیشون رو از دست می دادن. شما نمیتونستی به فلان شخص بگی محسن، نمیتونستی بهش بگی مؤمن، نمیتونستی بهش بگی مخلص، چون اخلاص آنجایی است که فقط خدا مد نظر باشد. ولی الان آمدن به پیغمبر عرض ادب کردند، حرف او رو، دستور او رو اطاعت کردند، به خاطر اینکه پیامبر یه پستی بهشون بده، مسئولیتی بهشون بده، یه پول خوبی بهشون بده، در اون کاخها و قصرها و باغهایی که داره به اینها یه جایی بده. اینجا دیگه اخلاص از بین میره. اسم اخلاص هست ولی محتوا و معنای اخلاص دیگه در کار نیست. این جملات حضرت خیلی جملات مهمیه. همه ما باید بدانیم امتحانات الهی امتحانات سختی است. الدنیا دار بالبلاء محفوفه. دنیا یک سرزمین و خانه است که پیچیده شده به بلاست. کسی از دنیا انتظار راحتی، آرامش، امنیت، همه چی سر جای خودش باشه، آب تو دل ما تکون نه. فرمود این انتظار را اگر از دنیا داشتید، دنیا را نشناختید، خدا را نشناختید. شما در دنیایی آمده اید که اصلا ذات او عجینه به سختی هاست. انبیا هم آمدن تا از شما امتحان سختی بگیرن، دین هم امتحان سختی است. ولی کسی که از این امتحانات سخت سربلند بیرون بیاد، یک پاداش و مدالی مثل بهشت بهش میدن که خیلی مدال بزرگی است. ولكن الله سبحانه جعل رسله اولی قوة فی عزائمهم و ضعفة فی ما تر الاعیان من حالاتهم. چنانه یک نفر از حضرت سوال میپرسه، یک سوالی در اذهان مردم به وجود میاد، آجان پس با این توصیفاتی که شما فرمودید، انبیا وقتی که مال ندارند، ثروت ندارند، پست ندارند، وحوش آسمان و زمین در اختیارشون نیست، قصر و کاخ ندارند، پس انبیا یک عده انسان ضعیف تو سریخور هستند که هیچ بهره‌مندی و امکاناتی در دستشون نیست؟ آیا این گونه است؟ حضرت فرمود خیر، اصلا این طوری فکر نکنید. لکن الله سبحانه جعل رسله اولی قوة فی عزائمهم. خدای متعال انبیاش را صاحبان قوه، صاحبان قدرت قرار داد در تصمیماتی که میگیرند. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت فرمود مهمترین ویژگی که انبیا دارند، و این ویژگی درونی است، ظهور و بروز خارجی نداره، نمیشه نگاه کنی و انبیا بگی عجب چقدر عزم و اراده قوی داره، ولی آنچه که انبیا را از بقیه مردم متمایز می کند، اینها صاحبان عزم و اراده قوی هستند. اصلا این که به انبیا اولوالعزم میگن، خب چند تا وجه داره، اقوال مختلفی هست چرا اولوالعزمند. یکی از اون اقوال اینه که انبیایی که صاحب کتاب و شریعتن، انسان‌های بسیار بلند همتی بودند. این 5 پیغمبر اولوالعزم کسانی هستند که صاحبان عزمهای شدید و قوی هستند. هیچ چیزی نمیتواند در عزم اونها، اراده اونها، تصمیم اونها رسوخ ایجاد کنه، تصمیم اونها رو به هم بزنه. این خیلی صفت زیبایی است. ما اگر رو خودمون کار کنیم این صفت درونی ما بشه، اگر عزم کردیم کاری انجام بدیم، عزم ما البته عزم درستی باشه، یعنی با فکر با مشورت تصمیم بگیریم کاری انجام بدیم، دیگه هیچ عاملی نتواند ما را در رسیدن به این مقصد منصرف کنه. با تمام قوت و قدرت به پیش بریم تا به مقصد برسیم. انبیا حضرت فرمود صاحبان عزم و اراده قوی هستند از درون، ولی و ضعفتن فی ما تر الاعیون من حالاتهم، ناتوان و ضعیف هستند در نگاه مردم. اونها چون خودشون رو متواضع میگیرند، خودشون رو در سطح مردم فقیر میگیرند، با فقرا و ضعفا نشست و برخاست میکنند، مردم اونها را جزء ضعفا به حساب می آورند. ولی ارزش هر کسی به چیست؟ به اون عزم و اراده ای که داره. اینها از درون پر هستند، از درون سرشارند، هیچ ضعفی درشون راه نداره. ولی وقتی بیرونشون رو نگاه میکنی، حالاتشون رو نگاه میکنی، اینها را انسانهای ضعیفی میپنداری. همون بحثی که دیروز عرض کردیم، صحبت از استضعاف و مستضعفین، یعنی دیگران و مستکبرین اونها را ضعیف میپندارن، ولی خود مؤمنین که بناس وارثین زمین بشن، اینها انسانهای بسیار قوی هستن. که جبل راسخ، از کوه محکم ترن اینها. حالا خوب دقت کنید، حضرت هنوز ادامه میخواد بده، لکن الله سبحانه جعل رسوله اولی قوت فی عزائمهم و ضعفت فی ما تر الاعیون من حالاتهم معا. اینها در این حال که از درون پر و از بیرون یک حالت فقر و ضعفی دارند، ولی مع غناعت تملع القلوب والعیون غنن، اینها در این حال که ضعیفند ولی پر می کند، مع قناعتن، اینها دارای یک قناعتی هستند که قناعتشون پر می کند چشم و قلبها را از غنا. ما نوعا این طوریم، اگر یک ضعفی داشته باشیم ضعفمون را به دیگران هم انتقال می دیم، اعلام میکنیم آقا من نقطه ضعفم فلانیست، من مریضم، من دستم تنگه، من الان مشکل محبتی دارم، هر چیزی باشه ضعفمون را به دیگران انتقال میدیم. یعنی دشمن کاملا میتواند نقطه ضعف ما را پیدا کنه، از همونجا به منظر ببذن. ولی انبیا از درون پرند، از بیرون هم اگر ضعف دارن، این ضعفشون مساویست با قناعت. ضعفی که همراه با قناعت باشد این قناست، این ضعف نیست دیگه. چشم و دل مردم را فقط قنای اینها پر میکنه. شاید نان برای خوردن ندارن، ولی قناعتی دارن که این قناعت اوج ثروتمندی است. دست جلوی کسی دراز نمیکنن، از کسی طلب نمیکنن. اینکه امام سجاد سلام الله علیه و روحی فدا، این صحیفه مبارکه سجادی است دیگه، فرمود طلب المحتاج من المحتاج سفاحتون. اینکه یه انسان فقیری، یعنی ما که دستمون تنگه، از یه انسان فقیر دیگری که مثل خودشه طلب کند، حاجت بخواد، این سفاحت از کم عقلی است، نفهمی است. انسان اگر میخواد طلب کنه از خدایی که محتاج نیست. طلب المحتاج من المحتاج سفاحت کم عقلیست. انبیا شاید در ظاهر دستشون تنگ باشه، ولی این تنگی دست اونها همراه شده با یک قناعتی که نتیجهش چیز قناست. نتیجه قناعت بی نیازیست. انسان هیچ احتیاج به دیگران ندارد. و خصاصت تملأ الابصار والاسماء اذا، انبیا در این حال که از جهت بیرونی خصاصه دارند، خصاصه به معنای فقر و تنگ دستی است، هم ضعف دارند هم فقر دارند، ولی فقر اونها به گونه ای است که تملع الابصار والاسماء، چشم و گوش دشمنان را و مستکبرین را پر کرده است از عذا، یعنی اذیت. خیلی تعبیر قشنگیه. انبیا شاید نان نداشته باشند بخورند، ولی همین نان نداشتن و فقرشون باعث شده که چشم دشمنان کور بشه، چشم و گوش دشمنان را اذیت میکنند، میآزارند به خاطر پولداریشون، به خاطر قدرت و مقام و رسانهشون. خیر، همون فقری که دارند چون همراه با غنا شد، چون همراه با قناعت شد، موجب سرکوب دشمنه. دشمن نگاه به خودش میکنه، میگه من همه امکانات ظاهری رو دارم ولی قدرت ندارم، محبوبیت ندارم. موسی کلیم، عیسی مسیح، با اینکه از جهت ظاهری به شدت در تنگناست، ولی محبوب دل هاست، مردم به او علاقه. این باعث میشه چشم اونها پر بشه، از جهت درون متلاشی بشن. حضرت فرمود انبیا در این حال که بالاترین مقامات را داشتند، پایین ترین وضع زندگی مادی را داشتند، هیچ استکباری در اینها نبود. اگر خدا میخواست به کسی اجازه استکبار بده، چه کسی بالاتر از موسی؟ ولی به همین موسی گفت تو باید دچار فقر و تنگ دستی بشوی، همسط و بلکه پایین تر از عموم مردم زندگی کن، مبادا خود برتر بین باشی. اون قصه معروفی داره، موسی کلیم یه وقتی میخواست به کوه طور بره، خدا فرمود که موسی دفعه بعدی که آمدی اینجا بدترین مخلوقات مرا هم با خودت بیار. موسی چند روزی تا هفته بعدی، روز بعدی بخواد بره به کوه طور مناجات کنه، گشت که یک نفر رو بالاخره مشکلی داشته باشه، گناهکار باشه، مفسد باشه، مشرک باشه، با خودش بگیره ببره بگه خدایا این بدترین مخلوق توست. هیچ کسی رو پیدا نکرد. هر کسی رو نگاه میکرد میگه خب شاید این خوب بشه، شاید این اصلاح بشه، از کجا معلوم من از اون بهترم؟ گذشت و گذشت تا همون لحظاتی که داشت از کوه بالا میرفت، یه سگی رو دید که روی زمین افتاده، بدن او شرم انداخته، یه حالت تعفنی در او بود. یه لحظه به خودش گفت که این دیگه همون موجودی است که مخلوقی است که پست است و بی ارزشه، من یه تنابی گردن این بندازم با خودم ببرم به کوه طور بگم خدایا بی ارزش تر از این موجود من پیدا نکردم. یه لحظه دست نگه داشت، این تنابی که همراهش بود گردن خودش انداخت بالای کوه طور رفت. خدا فرمود موسی چه کردی؟ مگه بنا نبود بدترین مخلوق مرا بیاری؟ گفت خدایا خودم رو آوردم، هیچ کسی رو بدتر از خودم پیدا نکردم. خدا این جزء احادیث قدسی است، در این کتاب مجموعه احادیث قدسی موجوده، میتونید ببینید. فرمود به عزت و جلالم قسم، اگر نزدیک شده بودی به اون سگ، اگر تناب دور گردن او انداخته بودی، تو را از مقام نبوت خلع میکردن. این چه تواضعی است که انبیا دارن. خب موسی کلیم که خودش رو میشناسه، پیغمبر اولوالعزمه، کلیم خداست، با او حرف زده، ولی این چه تواضعی است، این چه عدم استکباری است که تو مشرکین را هم از خودت بالاتر ببینی. خدایا من در این مقام نیستم که بخوام برای بندگانت. خیلی درس بزرگی است برای ما که به صرف یک نماز خوندنی، به صرف یک پولی به فقیر دادن، خودمون رو از همه بالاتر میبینیم، میخوایم به همه ایراد بگیریم. الان دیگه باب شده دیگه، هستن کسانی که میگن ما به موسی کلیم هم انتقاد داریم، ما به حضرت یوسف هم آخه تو کی هستی که به یوسف انتقاد کنی، به موسی کلیم انتقاد کنی؟ این خود برتربینی ها، خود بزرگبینی ها، اینها انسان رو زمین میزنه، تواضع انسان رو عزیز میکنه. در ادامه امیرالمومنین فرمود ولو کانت الانبیا اهل قوه لا ترام و و عزت لا تزام و ملک تمد نحوه اعناق الرجال و تشد الیه عقد الرحال لکان ذالک کذا. فرمود اگر انبیا صاحب قدرت های قوی بودند، صاحب پول فراوان بودند، یه مشکلی به وجود می اومد. اون مشکل عدم ارشاد و راهنمایی مردم بود. حالا دقت بفرمایید، فرمون لو کانت الانبیا، اگر انبیا اینگونه بودند که اهل قوت لا ترام، ترام به معنای کسی که قصد و توان مبارزه نداره، اگر انبیا به گونه ای بودن که هیچ کس توانایی مبارزه با اونها رو نداشت، انبیا صاحب یک قدرت هایی بودن که هیچ فرعونی نمیتوانست با اونها در بیفته، اگر این گونه بود، و عزتن لا تزام، اگر انبیا صاحب عزت و شوکتی بودن که لا تزام یعنی ذلیل نمیشدن، هیچ کسی نمیتونست اونها رو بکشه، هیچ کسی نمیتونست رو حرف اونها حرف بزنه، و ملکن تمد و نحوهو اعناق و رجال، اگر انبیا صاحب یک ملک و حکومتی بودن که تمد و نحوهو یعنی کشیده میشد به سمت او، مد که میگن یعنی کشیده شدن، میگن رو فلان کلمه مدست یعنی باید او رو بکشی، نحو یعنی سمت، اگر انبیا یک قصر و پادشاهی داشتن که اعناق رجال گردنهای مردم به سمت اونجا کشیده می شد، تمایل پیدا می کرد، دلشون می خواست برن تو این قصر با شکوه یه دوری بزنن، و تشد الیه عقد الرحال، تشد الیه یعنی محکم می شد، شدید کردن چیزی یعنی محکم بستن، عقد الرحال، عقد یعنی جره ها، رحال هم به معنای زین و کجاوه شتره. فرمود اگر انبیا صاحب یک حکومتی بودن که تمام مردم به اونها نیاز داشتن و محکم می شد در راه اونها همه شترها، شترها و بارها به سمت قصر و پادشاهی این انبیا به حرکت می افتاد، لو کانت الانبیاء کذالک لکان ذالک احون علی الخلق فی الاعتبار، مردم دیگه در مقابل این انبیاء اصلا هیچ ضدیتی نداشتند، چرا بیان مقابل ابراهیم بایستن، چرا مقابل ابراهیم و عیسی و موسی و دیگران راحت قبول میکردن، میگفتن آقا دمت گرم، تو پیغمبری، ما قبولت داریم، اصلا هر چی تو بگی، آقا تو صاحب یک همچین حکومت باشکوهی هستی، اصلا مهم نیست چی میگی، تو دمت گرمه، تو صاحب یک چنین مقامی هستی، ما به خاطر پولت، به خاطر دنیا به تو دل میبندیم. فرمود لکان ذالک احون علی الخلق فی الاعتبار، مردم به راحتی و به آسانی دعوت اونها رو میپذیرفتن، و ابعد لهم من الاستکبار، و مخالفت با انبیا برای مردم بسیار مشکل می شد، مشکل ترین کار این بود که در مقابل چنین پیغمبر مهربان پولداری کسی بخواد بایسته، و لآمنوا ان رحبت قاهرت لهم، مردم ایمان می آوردند ولی ایمانی که از روی ترس بود، رزق مردم، پول مردم، زندگی مردم، رفاه مردم زیر دندان انبیا بود، اگر اشتباه میکردن از امنیت و آسایش خلع میشدن، لذا میومدن ایمان میوردن، او رقبت مائلت بهم، یا رقبت به مال و جاه پیغمبران پیدا میکردن، ما بریم دور این پیغمبر بگردیم، شاید پس فردای استانداری و فرمانداری را هم به ما پیشنهاد کرد، فکانت نیات مشترکه، ما که نیامده بودیم مردم را به دنیا گرایش بدیم، انبیا آمده بودن تا آخرت مردم را اصلاح کنند، دنیا را که خودشون بلدن اصلاح کنند، آخرت مردم را انبیا باید تضمین کنند، در حالی که اگر انبیا با امکانات مادی جلو آمدند، مردم هم به خاطر مادیات دور اونها جمع میشن، اینجا دیگه نیت ها مشترک می شود. تو برای خدا به سمت پیغمبر آمدی یا به خاطر دنیا بود، یا به خاطر مال و ثروت بود، یا به خاطر پست و مقام بود، مشخص نیست. والحسنات مقتسمه، تو خیلی کار خوبی انجام دادی، تو یک حسنه انجام دادی، ولی این حسنه برای این بود که در چشم پیغمبر عزیز بشی، پول بت بده، یا برای این بود که رضای خدا را به دست بیاری. کدوم یکی از این دو بود؟ مشخص نیست. والحسنات مقتسمه، یعنی پاداش ها تقسیم می شود. ولکن الله سبحانه اراد ان یکون الاتباع لرسله، ولی خداوند چهار چیز را اراده کرد: یک، تبعیت از پیغمبران، دو، تصدیق به کتب پیغمبران، سه، خشوع لوجههی، خضوع و خشوع در مقابل خدا، و الاستکان لامرهی، خضوع قلبی در مقابل اوامر الهی، و الاستسلام لطاعته، تسلیم شدن در مقابل طاعت الهی. این پنج مورد را اموری قرار داد که لهو خاصتن اشتراک نباید درش باشه، اینها باید مختص به خدا باشن. خدا میخواهد ما تسلیم بودنمون، خشوعمون، استکانتمون، همه اینها لله باشد، هیچ شائبه ای درش نباشه. لا تشوبها من غیرها شائبه، تشوب به معنای آمیخته شدنه، آمیخته شدن آب به شیر رو میگن شائبه. لا تشوبها، اضافه نشود و آمیخته نشود، من غیرها شائبه، غیر از رضای الهی، غیر از انجام امر به نیت قبولی خداوند، هیچ شائبه‌ای در اعمال نباشه. ولی اگر انبیا اون مال کذایی را داشتند، شائبه ایجاد میشد. همه جملاتی که حضرت در بحث امروز بیان کردند دنبال این مطلب است که بفرماید: ای مردم، انبیا در سخت ترین شرایط بودند، اگرچه خیلی بالا بودن، ولی در سخت ترین شرایط. دو تا علت داشت. علت اول این است که انبیا می دانند بالا رفتن و عروج در گرو ذلت است، در گرو تواضع است. یک، اونها باید تواضع کنند تا خودشون بالا برند. اصلا راه بالا رفتن از تواضع می گذرد. تکبر، خود برتربینی انسان رو سنگین میکنه. هر چه سنگین بشی، هی زمینی تر میشی، هی بیشتر به خاک مینشینی. مطلب اول این که خودشون عروج کنند با این سختی ها. مطلب دوم این که هدایت مردم در گرو همین سختی هاست. اگر انبیا در این شرایط سخت نباشند، مردم گرایش پیدا میکنند، ولی گرایشی که به درد نمیخوره، گرایشی که مشکلی را حل نمی کنه. حاج قاسم سلیمانی را عکسش را همه قبول دارند، ولی وصیت نامه او را خیلی ها قبول ندارند، چون وصیت نامه مهمه. اگر انبیا همه این زیبایی های ظاهری را داشتند، ولی هیچ حرفی که موجب خشم مردم بشه، گناه نکن، اشتباه نکن، این پول رباست، این پول مالتونه، اگر از این حرفا نمی زدن، خب همه مردم دورشون جمع می شدن، ولی اون به درد نمی خورد، چون عاقبت کسی را نمی سا. مهم اون حرف هاییست که انبیا بزنن و مردم در مقابل اونها بیستن، و اینجا تازه اول امتحان گرفتنه. تو می دانی او پیغمبر خداست، معجزه نشون داد، پس باید حرفش رو گوش کنی، حرفش رو گوش نکنی جهنمی هستی. این دوتا سوالی هم که فرمودن بخونیم. آیا حتی گاهی به حجاب خود غره میشیم و بقیه رو آدم حساب نمی کنیم؟ به طور کلی ببینید، این که یک، ما موظف به حجابیم، که حجاب هم مختص به خانم ها نیست، زن و مرد باید حجاب داشته باشن، حجاب و عفاف هم متفاوتن. حالا اگر ما حجاب را یک اصل لازم و واجب برای خودمون حساب کنیم، این که دیگه تفاخر نداره. من چقدر آدم خوبیم که حجاب دارم. خب اگر حجاب نداشتی که جهنم می بردنه. این کف کف است. حالا من خودم را از اون کسی که بی حجاب است بهتر بدانم خیر؟ شما مگر میدانی تا آخر عمر شما با حجاب میمانی و او بی حجاب؟ مگر نبودن افراد بسیاری که مقابل دین بودن، مقابل اهل بیت بودن، ولی لحظات آخر به دامان اهل بیت برگشتن، به مقام بالای رسیدن؟ بله، ما دعا میکنیم خدایا انشالله این مقام حجب و حیا و عفاف را از ما نگیر، از زنها و دخترهای ما نگیر. از اون طرف دعا میکنیم خدایا هر بی حجابی که هست، هم هر کسی که کم حجاب است و اعتقاد راسخ نداره، به برکت فاطمه زهرا دل او رو قرص کن، اعتقاد او رو قوی کن، ایمان او رو قوی کن. این دعا بر ما لازم و واجب است. اما اینکه من بهتر از او باشم، این میشه تفاخر، این میشه تکبر. هیچ برتری وجود نداره. نوشتن احوان علی الخلق الاعتماد، بله اون هم درسته. ببینید ما عرض کردیم که لکان ذلک احوان علی الخلق فی الاعتبار، پیامبر دعوت پیامبران برای مردم احوان می شد، یعنی راحت تر می شد. اعتبار یعنی پذیرش، پذیرش این دعوت برای مردم راحت تر می شد، به قرینه این که فرمود و ابعد لهم من الاستکبار، مخالفت با انبیا مشکل می شد، چون پولداری چیزی است که رغبت دل انسان به سمت اوست. حالا پیامبری هم خوشگل باشه، هم پولدار باشه، هم بگه آقا بیاید نماز بخونید تا بهش برید، خب خیلی ما راحت به سمت اون میریم. اگر کسی به سمت اون نیاد همه نفرینش میکنن. حالا ظاهرش اینه، ولی حرفی هم که ایشون نوشته شاید ترجمه نمیدونم کیه، اما خب ترجمه خوبی است. اعتبارشون نزد مردم کم میشد. در ادامه امیرالمومنین وقت گذشت، 38 دقیقه شد، دیگه ادامه نمیدیم. الحمدلله رب العالمین.